أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في الروايات المفسرة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. تقدم بيان المؤتبرة المروية ومزمونها، ومن هذه النصوص ما دل على وجه دخول اليهود المنافقين الذين أدخلوا أنفسهم في المسلمين بين المسلمين وكانوا يتظاهرون بالإسلام. من هنا قال الإمام عليه السلام هذا الخطاب، يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يشملهم كما شمل الأمر بالسجدة لآدم إبليس، مع أنه لم يكن من الملائكة لكن كان يتظاهر أنه من الملائكة وأقر بأمر الله تعالى، فمن هنا شمله التكليف بالسجدة لآدم. ومن هذه النصوص ما دل على أن اليهود والنواصب كانوا يمنعون أصحابهم من المحاجة والمعاشرة مع أصحاب النبي خوفا عن تأثير منطق النبي وأصحابه فيهم وتغييرهم وجذبهم إلى الإسلام. ومع ذلك كانوا يعاندون النبي ويحاجونه مع ما رأوا من المعجزات، ينكرون النبوة بمعجزات النبي مع رأيهم مع مشاهدتهم المعجزات برأي العين، حتى نطقت عليهم جبارقهم، فمع ذلك كانوا لا يقبلون. ثم يقول الكلام في قوله تعالى: وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. نفسة ما في هذه الآية شرطية، يعني ما ننسخ من آية، نفسة من بيانية لرفع الإبهام عن ما، وإن كانت شرطية لكن بالذات موصولا، لكن هاهنا ناب مناب شرطية، يعني لم نكن نمحو بالنزيل وننسخ آية من آيات الله تعالى إلا وننزل وأحسن منها وخير منها. ننسها أو يعني نؤخر تنزيلها، لأن الناسخ ينزل متأخرا عن المنسوخ، فكل آية منسوخة ملحوقة بآية متأخرة، فلا محالة النسخ يستلزم التأخر والتأخير في نزول الآية الناسخة. ووقع الكلام في حقيقة النسخ، فإنه في اللغة بمعنى الإزالة والتغيير والاستنساخ والاستكتاب، هذه المعاني الثلاثة إنما يناسب معنى الإصلاحي التغيير لا مجرد الإزالة. وذلك لأن النسخ في الحقيقة إبدال، إبدال الناسخ مكان المنسوخ، فيناسب هذا المعنى الثاني يعني التغيير التبديل. وفي الإصلاح رفع الحكم الثابت بإعلان عمدها بانتهاء عمدها، وهو لا يستلزم الجعل لأن إنزال حكم لزمان معين بمقتضى فهم باحتياج الناس ثم تغييرها إلى آية أخرى ليس فيه جهل، بل إنما هو علم وإشراف وإحاطة بما يحتاج إليه البشر في مختلف الأزمان. وإنما اقتضى النسخ اختلاف مستوى فهم البشر لا الجهل من الله تعالى والعياذ بالله. وعلى أيال النسخ من جهات مختلفة ينقسم إلى أقسام، من جهة كيفية النسخ يعني إما نسخ التلاوة أو الحكم أو هما معا، وفي كل ذلك وقع الخلاف بالبحث. لكن أصل وقوع النسخ في الكتاب لا ريب فيه في الجملة على النحو الجزئي، ولكن الكلام في أقسامها وفي كيفيتها وفي ما ينسخ به لا إشكال في نسخ الكتاب بالكتاب. وأما نسخ السنة نسخ الكتاب بالسنة وبالإجماع بالنسخ السنة بالخبر الواحد، في كل ذلك بقى البحث والخلاف. عرض میکنم خدمت شما که در آیات قبل خب عمده مطالب رو در جلسه دیروز گفتیم و در اینجا صحیحه ابن ابی عمیر هست عن جمیل که از امام علیه السلام سوال کرد که چگونه میشد که ابلیس مورد و عذاب و لعن خدای تعالی قرار بگیرد در حالی که امر متوجه او نشد. خدای تعالی می فرماید که ما ملائکه رو امر کردیم که سجده بکنن برای آدم، چطور ایشون که از ملائکه نبود معذالک بخاطر سجده نکردن عذاب شد؟ حضرت فرمود او در میان ملائکه بود و تظاهر میکرد که ملائکه هست و اقرار داشت به فرمان خدا و امتثالش و وجوب امتثالش و ربوبیت الله و عبادت و خودش را از عابدین میدونست. طبعا این امر متوجه ایشون هم شد. و همچنین منافقین زمان پیامبر و یهود که اونایی که در میان مسلمین اظهار اسلام میکردن ولو از روی نفاق، لیکن به داخل تظاهر به اسلام میکردن، طبعا امر پروردگار شامل هر کسی که اظهار اسلام میکرد میشد، حالا چه از روی نفاق باشه چه از غیر نفاق. بنابراین اونهایی که حتی منافق هم بودن مستحق عذاب الهی و شمول این امر میشن. درد کانت تیار یقول لی، جمیل میگد، جمیل میگه تیار به من این اشکال رو کرد. با هم رفتیم خدمت حضرت، حضرت جواب داد من الملائکه و انما امرت الملائکه تو به سجود لآدم، فقال ابلیس لا اسجد، فمال ابلیس یعصاحین لم یسجد و لیس هو من الملائکه. ابلیس چه گناهی میکنه اگر ملائکه نبوده؟ چون این امر متوجه ملائکه شده از جانب خدا. قال فدخلت انا و هو علی ابی عبدالله علیه السلام، قال فأحسن والله في المسألة. فقال إن خوب سؤال رو مطرح کرد خدمت حضرت. فقال جعلت فداك أرأيت ما ندب الله عز وجل إليه المؤمنين من في قوله من قوله يا أيها الذين آمنوا أدخل في ذلك المنافقون معهم؟ قال نعم. والذلال همچنین گمراهان و کل من اقر به دعوت ظاهره. روایت بعدیش هم همینجوره. غرض از استشهاد به این دو روایت و دو سیه این است که این آیه که در مورد کلام بحث ماست یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، گرچه در اصل این رو یهود میگفتن و لکن اون منافقینی از یهود که اظهار اسلام میکردن و از نصاب که اظهار تظاهر به اسلام میکردن، اینها به این لفظ که میگفتن طبعا داخل در این خطاب یا ایها الذین آمنو میشن. فرقی نیست بین مسلمین مؤمنین و بین مسلمین منافقین، اونایی که اظهار اسلام میکردن همه اینها شامل میشه. این غرض اینه. و روایت بعدی معتبره دیگری است که در این معتبره نکاتی هست خیلی جالب. عمدش دو نکته اساسی هست و اون دو نکته این هست که اولا رؤسای یهود و نواسه و منافقین به خاطر بغضی که داشتن مانع دوستان و اصحابشون می شدن که اصلا مواجه بشن با مثل سلمان و ابوذر و مقداد و اصحاب پیامبر، چون اونا مهاجم می کردن با استدلال و جذب می کردن اینها رو، اینا خوف این داشتن که جذب نشن، مانع می شدن. و علاوه بر این انادم داشتن یا از راه منع اصحابشون که برن تماس داشته باشند و از راه استدلال تحت تاثیر قرار بگیرن و اگر اون فایده ای نداشت بالاخره دی جذب میشند و میرفتن، خودشون میومدن در مقابل رسول خدا و میگفتن خب شما آنچه که بر خلاف ما، خلاف خواسته های ما، خلاف عقاید ما، عقاید چندین صد ساله ما دارید میگی، دلیل شما چیه؟ و حضرت دلیل رو میآورد با استدلال، اینا قبول نمیکردن. بعد عذاب آخرت رو میفرمود، بعد قبول نمیکردن، میگفتن اینا همه بعده مجانی هست، کی رفته و کی دیده و که حرف شما درست باشد. و حضرت فرمود خب چاره ای نیست مگه اینکه یک معجزه فلحال بیاریم برای شما. امیر رو امین عم کرد که به جوارهشون بگو علیه اینا شهادت بدن، که جواره شهادت دادن. اینا گفتن نه ما نمیپذیریم، این صدای جواره ما نیست. و امیر المومنین به جواره گفت که از اینا جدا بشید تا اینا هلاک بشن. جواره در حالی که علیه اینا شهادت می شدن، دست و پا و اعضا و جواره دونه دونه از اینا کنده می شدن تا همه اینا به هلاکت رسیدن. این چنین قضیه بود. باز جماعت دیگر از یهود اومدن گفتن تو کشتی این یهود ما رو، این دوستان یهود ما رو، چرا اینجور قتل میکنی؟ و یعنی معجزه رو می دیدن اما اون عناد و لجاجی که در درون داشتن حاضر نمی شدن که تصدیق بکنن که این معجزه است و باید قبول بکنن. خیلی عجیبه. این روایت رو الان خدمتتون بخونیم ببینید. در این معتبر اومده که بله ان الله تعالی ذم اليهود و النصارى و المشركين و النواسب فقال ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب. اونا خوش ندارن که آیه‌ای بر شما نازل بشد که گویای نعمت بر شما، گویای رستگاری شما، از شما تعریف کند، گویای سعادت دنیا و آخرت شما باشد، خوششون نمیاد، نمیخوان چنین چیزی رو ببینن. بله ما یود الذین کفروا، همین هست که من خیر من ربکم من الآیات زائدات فی شرف فی شرف محمد و علی و آلهم الطیبین بلا یودون ان ینزل دلیلا او ینزل دلیلون معجزون من السماء یبین ان محمد بدین و آله ما، که دلیلی معجزاسا از جانب خدای تعالی نازل بشد که حقانیت شما رو بخواد که بیان بکند. اونا هرگز چشم دیدن چنین چیزی رو ندارن. فهم لأجل ذلک یمنعون اهل دینهم ان یحاجوک مخالفت ان تبهرهم حجتک، یعنی این مخالفتشون که نمیذاشتن دوستانشون با شما مواجه بشن، خوف این داشتن که شما غلبه پیدا بکنی اصحابتون با منطقشون با استدلالشون. طبعا مواجه میشدن دلیل که نداشتن که، خب اصحاب رسول خدا با منطق استدلال بر اینا غلبه پیدا میکردن، اینا از همینجا میترسیدن، نکته ضعفشون همین بود، فلذا میگفتن با اینا اصلا مواجه نشید. بله أن تبهرهم تبهرهم هجتك وتفحمهم معجزتك فيؤمنوا بك عوامهم إلى آخر. بعد از اون دارد که ثم قال الله عز وجل والله يختص برحمتي وتوفيقي لدين الإسلام. اینجور نیست که حالا سلمان و ابوذر و مقداد و بقیه اصحاب پیامبر با استدلال و احتجاج برای مخالفین احتجاج بکنن، اونا لیاقت برای فهم اینها و دخول در رحمت الهی و اسلام آوردن داشته باشن. نه، اینجور نیست، اونا وظیفه خودشون انجام میدن. اما اینکه چه کسانی از اینها میفهمند این حرفا رو، این حرفا تو قلبشون، مغزشون، باطنشون فرو میرد، نفوذ میکند، معرفت پیدا میکنن، متأثر میشن، ایمان بیارن، همه اینها ناشی از قابلیت‌های خودشون هست. والله یختص برحمتی من یشاء، خدا میداند که کدوم یک از اینها چه جرثومه‌ای هستند و کدامشون قابل و کدامشون ناقابل هستند. خیلی نکته مهمیه که فقط به تبلیغ نیست، حتی رسول خدا هم انک لا تسمع الموتا و لا تسمع من فی القبور، اون کسی که قلب‌های مرده دارن در قبرها هستن و انسان میتن، خب اینا رو شما نمیتونی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این آیه عجیبه، میگه این همه معجزاتی که دیده بودن، ولیکن در میان این یهود اونایی که قابلیت نفسانی داشتن در طول عمر خودشون انجام ندادن اون فسادها و گناهها و معاصی زیاد را قابلیت در اینا بود، در اینها اثر میکرد و الا در غیر اینها اثر چی آقا؟ نمیکرد. در غیر اینها اثر نمیکرد. عجیبه. بعد یختص برحمتی من یشاء رحمتی و یختص برحمتی و توفیقه لدین الاسلام و مبالات محمد و علین و من یشاء و الله ذو الفضل العظیم الى آخر و الله عظیم على من یوفقه لدینه و یهدیه لمبالاته. فلما قرعهم به هذا رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که رسول خدا با انواع ادله و براهین و معجزات و بالاخره با استدلال و منطق خود و اصحابش اینا رو قانع می کردند، حذره منهم جماعت فعاندوه و قالوا یا محمد انک تدعی علی قلوبنا خلاف ما فیها ما نکره الی آخر. ادعا میکنی چیزایی رو علیه ما، میگی شما فاسدید، منحرفید، شما لجوجید، انودید، شما حرف حق رو باور نمیکنید، شما معجزات رو میبینید و انکار میکنید، این همه نسبت ها دارید به ما میدید، خب دلیل شما چیه؟ حجت شما چیه؟ حضرت در ما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و آله و سلم لئن عاندتم ها هنا محمدا فستعاندون رب العالمین اذا انتق صحائفکم باعمالکم وتقولون ظلمتنا الحفظه. اگر امروز در این دنیا با من مخالفت کنی، فردا قیامت رو چه کار خواهید کرد؟ اون روزی که صحیفه های عمل شما ظاهر می شد و برای شما به نطق در می آید علیه شما و جواره شما علیه شما شهادت می داد. اینو در مقابل گفتن همه اینها وعده های نسیه برای فریب ماست، کی رفته و کی دیده با حرف های شما درست باشد اصلا؟ خب این منطق اینها بوده. اون وقت دارد که فقالوا لا تبعد شاهدك فانه فعل الكذابين، شاهدتو دور نکن، به فرد قیامت نکشون، نقد بکن. این روش اشخاص کذاب هست که میخوان سر مردم رو کلا بذارن. این حرفا اینا این بوده، توجه فرمودی؟ بله. رسول خدا فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی استشهد جوارحهم، یا امیر المؤمنین دستور بده به اعذاب جواره اینها که اینها به نطق در بیان و علیه اینها شهادت بدن. در ادامه اعذاب جواره شهادت دادن، اینا هم بعض این که اینا رو شنیدن فقالوا یا محمد لسنا نسما هذه شهادت التي تدعي ان جوارحنا شهد علینا، ما چنین صداهایی رو فکر نمی کنیم، قبول نداریم که صدای جواره ما باشد. یعنی همون نسبتی که در اون قضیه کوه بود که میگفتن دوستانت مخفی کردی از پشت صخره ها صدا ایجاد میکند، توجه هم این همین رو اینجا گفتن. فقال یا علی هؤلاء من الذين قال الله تعالى ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آیه، هر آیه مردگان زنده بشن ملائکه پایین بیان واسه اینا فایده ای ندارد، دعا کن که این جواره در حالی که شهادت گو هستند، شهادت میدن علیه اینها، از بدن اینها و از جسه اینها دونه دونه جدا بشن تا به هلاکت برسن. تا اینجا که دارد یا علی بله ادعو علیهم بالهلاک فدعا علیهم علی علیه السلام بالهلاک فکل جارحت نتقد به شهاده علی صاحبها انفتت حتی مات مکانه. انفتت یعنی جدا جدا شدن، تک پاره شدن اعضا از بدن اینها در حالی که شهادت می دادن تا اینکه اینها هم به هلاکت رسیدن. اون وقت فقال قوم آخرون حذروا من الیهود ما اقصاک یا محمد قتلتهم اجمعین، چقدر قسی القلبی، همه اینها رو کشتی. چه جرثومه هایی بودن به جای اینکه این معجزه ها رو دیدن ایمان بیارن، درست بر خلاف عمل می کردن. این قوم فاسد اینطور فاسد بودن، اینطور عنود بودن، اینطور دشمن حقانیت و حق و حقیقت بودن، دشمن نبوت بودن، و اینها در واقع به موسی و دین خودشون هم ایمان نداشتن. همه اینها دروغ بوده. یعنی جماعتی از یهود از این قبیل بودن. بله. خب این سابقه مبارزه و شیطنت یهود و معانده و دشمنی و ستیزه یهود با نبی مکرم، حالا ما امروز روایت رو خوندیم، از چند سال داریم میخونیم تا الان، شما میدونید روایت متواتر هست، جای تردید نیست. در روایت دیگر باز دارد که در روایت بعدی این است که سیعه علی ابن جعفر هست، ان اخی موسی ابن جعفر دارد که لیس فی القرآن یا ایها الذین آمنوا الا و یف الدورات یا ایها المساکین، یه چنین نفسی رو دارد، یعنی به جای یا ایها الذین آمنوا در تورات این تعبیر رو داشت. حالا حکمتش چی بود؟ خب یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اینم در قرآن ما هست، اما این یا ایها الذین آمنوا به جاش در اونجا یا ایها المساکین بوده، نکته ای هست. حالا در مجمع البیان روایتی رو میارد به نحو مرسل که دارد که راعنا هذه الكلمه سبون بالعبرانیه الیه کانو یذهبون. تا الان ما روایت صحیح نداشتیم، این یک روایت هست که مرسل هست، و گفتم راعنا همون معنای مراعات هست، ما رو مراعات بکن، به ما التفات بکن، به ما توجه بکن، منتها از همین معنا با همین کیفیتی که معنا میداد یهود استفاده سو میکردن. راعنا یعنی حرف ما رو گوش بده، وسمع غیر مسمعین، توجه فرمودید، وسمع غیر مسمعین، حرف اینا این بوده، یعنی از این راعنا اینا این برداشت میکردن، این معنا رو قصد میکردن. بله همین روایات است که الان داره میخونیم الان. بله یکی رو خوندیم، چند تا رو خوندیم، داره میریم. این روایات اینه، روایاتی که غیر از این هست کسی دارد متن روایت رو با سند بیارد. بله در این روایتی که خوندیم به این معنا بوده، در روایت بعدی که ششم هست که اون که گفتیم فقط همین مرسل هست، روایت دیگری دارد، اینم باید مرسل هست، دارد که یختص به رحمت من یشاء المختصون به رحمه نبی الله وسیع و اتنه، که اینم گفتیم دیگه مختصون به رحمه اینا فقط نبی و امام نیستن، در اون روایت صحیح هم بود، روایت اولی، منتهی مراتب این بیان مصداق عالی هست، قاعده جریه، یعنی از مصادیق اعلای الرحمت المختص نبی مکرم، انبیای الهی، اوصیا و ائمه علیهم السلام هستن، و همچنین شهدا و صدیقین و خالص المؤمنین المتوکلین علی و و و بقیه از عباد الله الصالحین المخلصین، اینا جزء مختصین به رحمه هستند بدون شک، و لیکن این از باب جلی هست. اینم یک طایفه. و دیگه این که در مرسل برقی دارد که ین بقیل العبد ازا صد ان یرد تل فی قراعته فا ازا مر و آیت فی ها ذکر الجنت و ذکر النار سأل الجنت و تعبد بالله من النار و ازا مر و یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو یقول لبیک ربنا. این معنا در چندین روایت هست، روایت بعدی که امام علیه السلام اینطور میکرد، لبیک و سعدیک، می گفت وقتی که یا ایها الذین آمنوا رو می خون، امام علی ابن الحسین و حضرات معصومین علیهم السلام سنتشون بر این جاری بود که این آیه یا ایها الذین آمنوا رو می خوندن، می گفتن چی آقا؟ لبیک. لذا استحباب دارد کسی که اینجا رو می خوند یا ایها الذین آمنوا لبیک اللهم لبیک لبیک و سعدیک رو بگرد. خب اینم چند روایته که روایت ابن شهرآشوب همین رو میگه و بعضی از روایات هم هست که یا ایها الذین آمنوا رو تفسیر کرده. خب البته که دارد که یا ایها الذین آمنوا علی امیرها و شریفها، یعنی شریف از این مؤمنین هستند، الا کان لعلی ابن ابی طالب لبها و لبابها، یعنی هیچ آیه‌ای نیست که یا ایها الذین آمنوا داشته باشد مگر اینکه در رأس مؤمنین علی ابن ابی طالب هست. و قطعا همین جوره. خب بله، یا ایها الذین آمنوا قطعا در رأس مؤمنین ائمه علیهم السلام هستن، منتها مراتب آیه شریفه چون ضرب قانون هست به نحو کلی میگوید اونایی که خودشون عمل میکردن که قطعا معهد مراعاتن. اونا کمون که گفته شده در دیروز جلسه دیروز دعوت ما آوردیم که اونا با کمال احترام و محبت و نجابت از خدای تعالی میخواستن که از رسول خدا میخواستن که در بیان برای ما بیشتر توضیح بده که ما میخواییم، حریص بودن، میخواستن، طالب بودن که وحی را بهتر بفهمند، بهتر در جانشون فرو برد، فلذا طلب امهال میکردن، طلب توضیح بیشتر میکردن که مراعات حال ما بکن، ما میخواییم که بیشتر بهره بگیریم از این سفره وحی. توجه فرمودید؟ با این انگیزه خالص و الهی اینا مؤمنین کار می‌کنن. اونایی که نمی‌کردن خب طبعاً اینجا خطاب خود به خود منصرف میشد به کسانی که اینا رعایت چی آقا نمی‌کردن. گفتم منصرف از امس امیرالمومنینه، چون حضرت اون مؤمنینی که نه فقط امیرالمومنین السلام، کلاً مؤمنینی که اهل رعایت بودن، قطعا این قرینه است که این خطاب منصرف از اوناست، کما اینکه در معتبر دیروز اومده اگر خاطرتون باشد. بعد دیگه تکرار نکنید، گفتیم این قرینه است اونایی که اهل رعایت بودن کما اینکه در روایت دیروز خوندیم، این خطاب از اونها چی است آقا؟ منصرفه. طبعا منصرف هست به سمت کی آقا؟ به سمت اونایی که رعایت نمی کردند و منافقین بودن، یا اونایی که جاهل بودن از روی جهل این لفظ را تبعند اون یهود میگفتن. این خودش قرینه هست، نه اینکه یا ایها الذین آمنوا اونها نیستن از مصداقش هستن، اما قرینه صارفه داریم که این خطاب از اونها منصرف است به سمت کی آقا؟ اونایی که اینگونه یا جاهلانه یا مغرضانه میگفتن. توجه فرمودید؟ بله. خب روایاتی که در اینجا هست که تا اینجا ما حاصل روایات رو گفتیم، بعد کلام واقع میشه در آیه شریفه این و ما ننسخ من آیه او ننسها نعت به خیر منها. این ما در این حالی که ابهام دارد، اما ذات ما موصول هست ابهام دارد، اما اینجا نائب مناب شرطه، به معنای شرطیه هست، در حقیقت کار این شرطیه رو میکند، جزم میدد، لذا جزم داده چون در قوه شرط است. ما ننسخ، یعنی این ننسخ آیتن من آیتن، من بیان میکند ما رو، چون ما در این حالی که نائب منابع شرط است و کارین شرطی رو میکند، لیکن چون ابهام دارد این من بیانیه هست، اون ما رو بیان میکند که اون مایی که ننسخ چیه؟ آیه. پس معناش این میشه این ننسخ آیتن او ننسها، یعنی او نؤخرها، تأخیر بکنیم، این نعت به خیر منها. ببینید هر نسخی مستلزم یک تأخیر هست. چرا؟ ببینید که آیه‌ای که قبلا میاد تا مدتی معین اعلان عمد میشد این ناسخ، و طبعا این ناسخ نزولش تأخیر میفتد. همیشه هر ناسخی کی میاد آقا؟ عقیب منسوخ میاد. بنابراین هیچ نسخی نیست مگر اینکه مستلزم یک انسا و تأخیر نسبت به ناسخ هست. منسوخ زودتر میاد، ناسخ چی آقا؟ پشت سرش میاد. پس مستلزم این تأخیر ولی ناسخ چی آقا؟ هست. فلذا فرمود ما ننسخ، یعنی اون آیه منسوخ رو جلوتر، اونی که آوردیم من آیتن انسها، یعنی نأخرها که نأخر اون آیه چی آقا؟ ناسخه رو. این ننسها نأخر به ناسخ میخورد و اون ننسخ به کشی میخورد آقا؟ منسوخ. این رو عرض بنده رو توجه داری چی عرض کردم ها؟ توجه داشته باشید؟ بله بله این در حکم این شرطیه است که این از حروف حساب میشن. اون مایی که حرف هست و معنی شرط میاد خودش ابهام داره و نیاز، یعنی مثل از قبل چطور موصول ابهام دارد اینم ابهام داره. لذا این ماین بیان کرده ما رو، ما ننسخ یعنی این ننسخ، اون ننسخ چی رو؟ بالاخره این ما در موضع نصب و مفعول ننسخ هست. نه 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 نه، این رو مفسرین هم در شیخ طوسی در تبیان هم مجال بیان بقیه شرطیه گرفتن و ما نفع اصلا نمیتونه باشه، از ادبی هم غلطه چون نافی هیچ موقع جزم نمیده. توجه فرمودید؟ فقط شرطیه است. این معنی شرطیه هست، این من آیتن من بیان هست، اون رو رفع ابهام میکند، منافات نداره. شرطیه هست ابهام داره، من رفع ابهام میکند. بله خب بعد دارد که نعت به خیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. خب تا اینجا مشخصه که ما راجب نسخ باید یه مطلبی رو عرض بکنیم. در مجموع نسخ در لغت به سه معنا آمد: یک، ازاله، محو، مثل نسخت شمس و الظله، یعنی این درختی که سایه زیادی داشت در اول صبح، سایه درازی داشت، درخت بلند، وقتی که خورشید بالا اومد کلن این سایه رو چیکار میکند آقا؟ محو میکند، دیگه چیزی جایگزین نمیکند اونجایی که محو میشد. اینجا به معنی ازاله است، یعنی محو مطلقه. یمحو الله ما یشاء و یثبت به معنای نحو باشد، این به معنی محوه. خب یکم تغییر نسخ، یعنی ازاله شیء و اقامه شیء دیگری مقام اون، تبدیل هست که در لغت آمده این معنا. ابو اسحاق زجاج میگد النسخ فی اللغت ابطال شیء و اقامت آخر مقامه، و العرب یقول نسخت شمس و ذله و المعنا اذهبت الذله و حلت محله. البته اینجا ایشون به این معنا گرفت که دومی رو، یعنی وقتی که سایه میرد به جایش ذو اومد، نور اومد، اینطوری جایش گرفته. ولی اون معنای اول رو هم گفتن به معنای فقط ما، باز به همین نسخت شمس و ذله استشهاد کردن، از این حیث که دیگه چیز دیگری جایگزین این سایه نشد که سنخ سایه باشد، بالاخره محو شده. در هر حال ازاله و نسخ معنای تغییر و تمدید. دیگه هم استکتاب هست که معنای معروف استنساخ و استنسختو، یعنی من کتابت کردم از روی چیزی، چیزی رو نوشتم، نسخه برداری کردم. معنایی که مناسب مقام ماست فقط تغییره، تبدیله. چرا؟ چون ناسخ میره به جاش، منسوخ میاد به جاش چی میاد آقا؟ ناسخ میشد. اینه تغییری، آیه رفت و مکانش آیه دیگه چی آقا؟ نازل شد. خب این روشنه. در اصطلاح هم که گفتن رفع حکم ثابت، حکم از قبل بوده، متتا بوده، بعد رفع میشد. حالا این چون به حسب مصلحت که تا زمانی که بود مصلحت داشت برای بشر، برای امت، مصلحت رو خدای تعالی عالم هست، و همون پروردگاری که اون ناسخ رو، منسوخ رو فرستاد، در تقدیرش بود، در عزمش بود، در علمش بود، ارادهش بود، مشیتش بود که عمد این آیه تا فلان مدته، بعد از این آیه دیگر نازل بکند. فلذا اعمال میکند، اظهار میکند این مشیت رو. اذا اراد شیئا یقول او کن فیکون. ارادهش اونجا تعلق میگیرد که عمد اولی تمام شد، آیه بعد رو چیکار بکند آقا؟ انزال بکند. پس او هم به عمد اولی عالم بود، هم به اینکه بعد از او چه آیه‌ای باید بیاد عالم هست، همه اینها رو پروردگار عالم هست، به قول امروزی ها بر اساس برنامه ریزی الهی هست که آیه میاد کی بیاد، اونی که هست تا کی باشد. پس عبارت است از اعلان و عمد آیتن و انزال آیتن اخرى. این حقیقت نسخ هست و اون اشکال جهل و اینا پیش نمیاد که مستحیل بوده باشه. و نسخ از سه جهت قابل تقسیمه، یکی از لحاظ کیفیت، چون یا نسخ تلاوت دون الحکم، یعنی آیه‌ای در مدتی در قرآن مجید بود و تلاوتش برداشته شده نسخ شده لکن حکمش باقی مونده، مثلا نقل شده از اهل سنت از عایشه که کانت فی قرآن آیتن از شیخ و شیخه ازا زنیا فرجموه ما البتتن، و این از بین رفت و حکمش چی بوده؟ باقی مونده. البته شیعه این رو قبول نداره که چه این آیه بوده و حکمش از اول حکم سنت میدوند این رجم را، ولی اونا چه این ادعای چی آقا دارن. بله خب این قصه از نظر ما واقع نشده که آیه بود و معف شده وقت حکمش باقی مونده باشد، ولی اهل سنت این رو قائلن در میان، یعنی اون رؤسای اهل سنت این رو نقل کردن، ما اینجا آدرس هم دادیم ملاحظه بفرمایید. دو، نسخ تلاوت و حکم با همه، که هم حکم و هم تلاوت با هم. باز این رو هم عایشه نقل کرده که اینجا آوردیم روا عمره عن عایشه انها قالت کان فی ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا، که عشر رضعه موجب رضایی میشد حرمت میارد، ثم نسخنا به خمس معلومات فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هن فی ما یقرأ من القرآن، در حالی که اون هست در قرآن مجید که نسخ شده مثلا در اینجا، هم تلاوت و هم حکم هر دو نسخ شده. حالا این رو ایشون دارد و مسلمین قبول نکردن از ایشون چنین ادعایی رو، و شیعه هم قبول نمیکنه که آیه هم خودش تلاوتش هم حکمش آقا نسخ شده باشه. این هم واقع نشده، نسخ حکم فقط هست دون تلاوه. این رو شیعه قبول داره، آیه خویی هم قبول داره، همه قبول دارن، میگن مثل آیه نجوا که خود آیهش هست اما حکمش چی شد آقا؟ نسخ شده. توجه فرمودید که نسخ الحکم دون تلاوه که مشهور اینه که واقع شده، و اینها هم مرحوم خویی من عبارتش می خودم ملاحظه بفرمایید. ولی اون مثل آیه صدقه هست که آوردیم اینجا، دارد که حاضر قسم عبارتش اینه، ایشون این قسم رو به سه قسم تقسیم کرده، نسخ حکم را بدون تلاوت، احدها نسخ القرآن به سنت المتواتره، که اینها از حیثیت دوم تقسیم هست. تقسیم دوم از این حیثیت است که به مازا یونسخ، به مازا تنسخ الآیه. خب این رو ایشون از این حیث میگد که نسخ القرآن به سنت المتواتره او بالاجماع القطعی فنفد اشکال عنه، ثانی هما چه اسقا نسخ آیت با آیت اخرى ناظره الى الاولى که آیت نجوا فنفد اشکال فی ایزن، که یعنی واقع شده، ثالثا نسخ آیت با آیت غیر ناظره الیه لعجل تضاد باشه، که بخاطر اینکه این دو تا سازگار نیستن خب قطعا باید یکی یکی رو نسخ بکنه. چنین نسخی به چنین معنایی هرگز در قرآن واقع نشده و محالم هست، چون این همون تضادی است که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که این اختلاف به نحو تضاده، و اختلاف به نحو تضاد در قرآن مستحیل هست. تضاد و تناقضی در کلام پروردگار هرگز چی آقا نیست که یکی از این متناقضین و متضادین ناسخ دیگری بوده باشن، نه به این معنا نیست. اونجا به معنای تو عملی است، نه منسوخ تمام میشه در اون زمان، و بعد از اون که زمان تمام شد ناسخ چی میشد آقا؟ نازل میشد. پس ورود و نزول ناسخ بعد انتهاء و مضی زمان منسوخ هست، در یک زمان نیستن به نحو قضیه حقیقیه که تا قیام قیامت شامل بشن با همدیگه چی داشته باشن آقا؟ تضاد داشته باشن. ناسخ اشاره هم دارد به این که این اون آیه رو نسخ میکند، کما اینکه در روایات اومده. انشاءالله ادامه این بحث رو، چون بحث باید مطالعه بیشتر بفرمایید، و تا جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.